مگه؟
از شبکه رادیوی اقتصاد شنونده ویژه برنامه ازانگاهی ظهر این شبکه هستید، برنامه پله پله تا ملکوت که تلاش میکنه در این فضای عرفانی و معنوی راهکارهایی رو هم برای توسعه کسب و کار به شما هموطنان عزیز ارائه بده. از جمله این راهکارها از تجربیات و زبان دلنشین و صحبت‌های گویا و صادقانه آقای دکتر علیرضا نبی هست، استاد دانشگاه و کارآفرین اجتماعی که امروز هم با ما هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، متشکرم از اینکه با ما هستید.
منم عرض ادب و سلام دارم خانم اکبری، محضر حضرت عالی
جناب
آقای سجادی تهیه کننده محترم برنامه اتاق فرمان ملت شریف ایران.
متشکرم. سوال هموطن عزیزمون رو به اتفاق میشنوید.
در خدمت شما.
سلام میگم خدمت کارشناس برنامه تون، خسته نباشید. یکی از ساکنین شهرستان بم هستم. با توجه این که شهرستان بم یکی از قطبهای صادرات خرمای مزافتی هسته، بعدها میخواستم در این کار وارد عمل بشم و مقداری وام از بانکی گرفتم، تقریبا سالونشم آماده کردم، اما از اینجا که امسال این ارز یا دلار داره پایین بالا میشه خود ترسیدم و هنوز این کار انجام ندادم و این خرمایی هم که میخوام صادر کنم، خرمای دونیم بهش میگن، تقریبا یک ماهی هم روی کشتی باشه هیچ اتفاقی براش نمیفته. اما این که بعضی وقتا شنیده از کسانی که تو کار صادرات هستن میگن که مثلا اون بندر ممکن جلوی خورما رو بگیرن، یا به خاطر این مریضی یا به خاطر مثلا دلار، چون باید به کشورهای دیگه صادر بشه، خوره از همین ترسیدم. میخواستم کارشناس برنامه راهنمایی کنه که باید چیکار بکنم.
خیلی متشکرم، توضیح شما رو بشنویم آقای دکتر.
خانم اکبری، همونطور که دوستم اشاره کردن، شهرستان بم در استان کرمان قطب خرمای مزافتی هست و بسیار در صادرات قوی هستن، اما دوستان با یک چالش دارن مواجه میشن و اون چالش اشباع بازاره و خب با توجه به کرونا و وضعیتی که پیش اومده طبیعتا خیلی ذائقه ها تغییر کرده، سختگیری ها خیلی زیاد شده در بنادر مختلف و احتمال این مشکل که میفرمند وجود داره. من پیشنهادم اینه که ایشون به دو تا بازار دقت کنن، یکی اینکه مشتریاشون رو برن محکم قرص کنن، سفر کنن، با مشتریاشون مذاکره کنن، فروش قطعیشون انجام بدن. نکته دوم اینه که روی فراورده های خرما کار کنن. امروز فراورده های خرما ارزش افزوده خیلی بالایی داره. شیره خرما، خرمای شکلاتی، خرمای اسلایس. خیلی الان من یه شرکتی رو خب در برنامه میدون اومدن و خودشون معرفی کردن که مال یک روستا بودن. بعد در اون روستا رفته بودن، این شرکت رو پیش نماز مسجد اون روستا رفته بود زده بود. این روحانی با شخصیت وقتی رفته بود اونجا، مسجد اون روستا رو تبدیل کرده بودن به محلی برای پاسخ به پرسش‌های افراد و بعد دیده بودن خب خود جواب سوال دادن زیاد مهم نیست، بیان یک کاری رو انجام بدن. الان ما در اونجا یکی از بزرگترین کارخانه‌های فراوری خرمای ایران رو در اونجا داریم. یک روحانی وقتی روحانی زمان خودش باشه، وقتی وقت شناس باشه و به قول مقام معظم رهبری تدبیر بکنه، بصیرت داشته باشه، میتونه اقتصاد یک روستا رو تکان بده. خب هم طبیعتاً خیلی اون روستا، الان تو اون روستا اصلا دیگه ما بیکار نداریم،
خدا رو شکر.
تو اون روستا یه تیم فوتبال اومدن تشکیل دادن، خیلی هم تونستن مدال و کاپ و اینا بگیرن و اتفاقات خیلی زیادی، تحصیلات بورسیه میکنه خیلی از بچه های اون روستا رو و میفرسته. من به این دوستم توصیه میکنم قبل از که کارشون رو ادامه بدن حتما با آقای موسوی در سایت میدون، سایت میدون نوشته موسوی خرما، در یکی از روستاهای شیراز هستن، حتما با ایشون تماس بگیرن و از این سید بزرگوار کمک بگیرن و مشاوره فنی انجام بدن و کارشون رو پیش ببرن.
بسیار عالی. یه نکته خیلی خیلی خوب من از شما یاد گرفتم در طول این چند وقتی چند ماهی که افتخار دارم در برنامه پله پله تا ملکوت خدمتگزار شما و شنوندگان عزیز باشم، این که برای هر کسب و کار خیلی مهمه که ما اول بازار رو ارزیابی کنیم بازار در واقع اون محصولی که داریم میخوایم تولید کنیم یا نقشش رو داریم رو ایجاد کنیم و بعد کسب و کارمون رو آغاز کنیم، که این خیلی میتونه کلید موفقیت آمیزی باشه واقعا.
بله کاملا باهاتون موافقم. امروزه میگن اصلا مهم نیست که شما کارخونه بزنی سوله ایجاد کنی، مهم اینه که بری بفروشی، چون وقتی شما میفروشی میتونی بدی به یه کارخونه برای تولید کنه. من به دوست عزیزم عرض میکنم اگر شما خرما میتونید تهیه بکنید، خب مثلا آقای موسوی در شیراز میتونه بسته‌بندی کنه، خب بدید با برند خودتون براتون بسته‌بندی بکنه و اون پولی که میخواید سرمایه‌گذاری ثابت کنید اون رو میتونید در عنوان سرمایه در گردش به کارتون بزنید و تمرکزتون رو بذارید روی فروش محصولتون در بازارهای داخلی و خارجی.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما.
منم از شما
براتون آرزوی موفقیت میکنم
و از شما خداحافظی.
ممنون از شما. خدا نگهدار. الله الله یا خیر الغافرین، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. همراهان صمیمی، شماره سرقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخشهای کارشناسی این برنامه دریافت کنید. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، یا سید السادات، مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. اگر پرتاب شوی آنجا می روی که می خواهند، اگر پرواز کنی آنجا می روی که می خواهی، پس پرواز را تجربه کن. مراقب خودتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، یا حبیب،
یا حبیب،
یا حبیب، یا حبیب، يا حبيب من لا قريب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا لا رحم له يا صاحب من لا صاحب له
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له
يا طبيب
يا حبيب يا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب
له. طاعات و عبادتش و مقبول درگاه حضرت دوست باشه. ما رو هم که خدمتگزار شما خوبان هستیم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. حال تقدیم حضورتون میکنیم دیگر برنامه در این بخش با نام نام‌آوران صنعت.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر هفته گذشته شنونده برنامه ما بودید، میدانید که مهمان برنامه ما آقای دکتر علی مردان شیبانی از پیشکسوتان صنعت، از صنعتگران بزرگ، کسی که کارهای بزرگی در صنایع مختلف انجام داد، زندگیش رو بررسی کردیم از زمان کودکی که در بیرجند به دنیا آمد و بسیار بسیار کودکی پرباری داشتن تا رسیدن به زمان تحصیل. این در واقع بخشی بود که ما هفته گذشته خیلی شیرین و شیوا از زبان ایشون شنیدیم. خیلی گفتگوی شنیدنی بود. حالا دعوت میکنم بخش دوم گفتگوی ما رو در این هفته از زبان ایشون بشنوید تا لذت کافی رو ببرید. ضمن که گفتگو با آقای دکتر شیبانی خیلی خیلی آموزنده است. در ضمن سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,36,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران، که میتونید هر لحظه از گفتگو هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه برای ما پیامک کنید. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. آقای دکتر علی مردان شیبانی، سلام و درود بر شما ارادتمند و خیلی متشکر که دوباره فرصت دادید ما در دفتر کارتون خدمتتون برسیم.
منم عرض سلام مجدد میکنم، ضمن این که هفته پیش جدن لذت بردم.
لطف دارید، ما
هم مصاحبت با شما و از
بنده هم همتون
شنیدن نکات بسیار ارزنده‌ای که بعضا عنوان می‌فرمودید، هم شما هم همکار خوبتون سرکار خانم یگانه. من اگه اشتباه نکنم به اونجا هفته پیش رسیدم که وارد شهر زیبای سان فرانسیسکو شدم.
بله
بله. خب رفتم دانشگاه یو اس اف و رفتم پیش رئیس دانشگاه، گفتم که من اوکلاهاما درس می‌خونم، می‌خوام ترانسفر بکنم به اینجا،
میخوام منتقل بشم، انتقالی بگیرم.
حالا بمونم.
بله.
عرضم به حضورون برای کتون که رئیس دانشگاه گفت که خب تو باید جی ام ای تی بگذرونی، گراجویت منیجمنت ادمیشن تست، تست پذیرش در دوره فوق لیسانس این دانشگاه،
آزمون ورودی. بله
بله، تقریبا میشه اون آزمون. بله. و این بسیار تست سختیه ها، بی‌نهایت تست، مثل این تستایی که دکترا آخر باید بدن. من گفتم من میدونستم قبول نمیشم اگه یه الان از من بگه خب بیا بشین تست بده. گفتم که شما من 4 ماه فرصت میدید؟ گفت که با یک شرط. گفتم بفرمایید چه شرطی؟ گفت ما تو رو به عنوان دانشجوی مشروط میپذیریم، اگر بعد از 4 ماه این تست رو پاس کردی ادامه میدی، اگر پاس نکردی این شهریت رو که دادی، شهریت هم گرون بود، شهریت دادی بر نخواهد گشت، اجازه ادامه نداری. من اونچنان محکم گفتم باشه چون بالاخره باید قبول میشدم، اگر نمیشدم باید برمیگشتم اوکلاهاما.
و اون تصویری که از اوکلاهاما داشتی، حالا شنوندگان عزیز بدونن دیگه، آقای دکتر شیبانی در اون سنین جوانی که حالا به عنوان کارمند زباهن آمدن آمریکا، اصلا دیدن نمیتونن زندگی کنن و تحصیل بکنن در اوکلاهاما، برخوردن به دانشگاهی در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا.
بر صورت عرضم به حضور، بعد از 4 ماه جدی خوندم، سخت خوندم. من MBA میگرفتم، Master of Business Administration، گرایش صنعتی. من خوندم و امتحان رو نه تنها پاس کردم، بلکه اصلا باعث شگفتی شد که چجوری با چنین نمره پاس کردم.
آفرین.
و از اینجا من حالا خوب گوش کنید که این برای بچه ها میتونه یک درس آموزنده واقعا باشه. من همیشه این به همه گفتم. از اینجا بعد من بدون اینکه خودم بدونم، عجیب غریب مورد توجه رئیس دانشگاه قرار گرفتم. اصلا یه چیزی باور نکردنی که الان قصهش میگم، میبینید که تا چقد اثر داره بعضی حرکات. خب درسم خوندم و با یه رتبه بسیار عالی هم بایزه شما درسای تئوریم تموم شد. وقت هنوز موبایل نبود.
بله طبعا دیگه اصلا.
یه روز دیدم که منشی رئیس دانشگاه من زنگ میزنه که علی پروفسور ویسر تو رو میخواد. میدونید پروفسور ویسر رئیس دانشگاه کسی بود که میگفتن در تمام دوران تحصیلش 5 نفر با این نتونستن تزشون رو بگذرونن. اینقدر آدم سختگیری بود. از طرفی کسی که با چنین آدمی فارغ التحصیل میشد رو هوا میبردنش واقعا
این سادگی نیست.
نه،
پاس کردن واحد
باید یاد بگیری ببخشید یعنی کسی وقت نداره که بره که فقط یه مدرک بگیری چیزی یاد نداشته باشی کسی بهت کار نمیده کسی بهت توجه نمیکنه و نون نمیتونی دراری شوخی نیست.
حالا شما در همین سامانه سختی را آموزشی همه رو پاس کردید
حالا توجه فهم. به من زنگ زد من وقتی گفت ویسر با تو کار داره اصلا قالب تویی کردم
آخه
چون من هنوز تز نگذرونده بودم گفتم من مخلصتم بگو اصلا علی مرد ندیدم
اینقدر ترسیدی
واقعا میگم فرار میکردن بعد از چی دادیم بگو ندیدم فلان
پیداش نکردم
گفت ببین من میگم چشم ولی این ولت نمی کنه بیا ببین چه کارت داره واقعا هم 2-3 هفته بعد من رفتم و ویسر خدا بیامرزدش تقریبا 10-12 سال پیش فوت کرد چون من هر وقت میرفتم دیدنش الان هم میرم سر مقبرش نه فاتحه میخونم
آخه
عرضم به حضور مبارکتون که رفتم و گفت من دیدم که تو درسای تئوری تموم شده و خوبم تموم شده گفتم بله پروفسور گفت تزتو میخوای چیکار کنی آقا من نزدیک بودم همونجا
ای وای
گفتم خب پس فوق لیسانس بی فوق لیسانس
مثلا همش پری
ما پولشو حلال نداشتن اینا که ما چی بگیم من اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم که پروفسور ویسر من خیلی وقت پدر مادرم ندیدم و دلم میخواد برم پدر مادرم ببینم یه 3-4 ماه اونجا باشم بعد بیام اینجا گفت چه ایده خوبی موضوع تزتو بگو شاید بتونی اطلاعات خیلی خوبی تو ایران پیدا بکنی و بیای رو تزت با هم کار بکنیم این نگرفت من قصد اومدم به ایران نداشتم
بله.
فردا اومدم 5 تا تاپیک خیلی بیمورد من مدیریت بازرگانی گرایش صنعتی میخوندم من مثلا اثرات خوشسالی در نمیدونم لوت کویر حالا شما اینو گفتید من نمیدونم اصلا ربطی نداشت به MBA یعنی چیز من 5 تا انتخاب کردم 2 هفته بعد همیشه هم سعی میکنم دیر بشید بردم پیش این مرد محترم این در نهایت بزرگواری گفت علی اینا خوبه خودت کدوم یکی رو دوست دارید دم اینا نگرفت من سر اینا نمیتونم کار بکنم من اثرات خوشسالی تو کویر لوتی رو مثلا آماری ندارم چیزی نه
بله
گفتم پروفسور به من 1 هفته دیگه وقت میدید که من موضوعاتم عوض بکنم گفت تو اصلا محدودت وقت من برات نمیذارم حالا ببین چقدر این واقعا درسی که من هم به بچه‌هام دادم هم به همه جوانای کشور 2 هفته بعد من 5 تا موضوع مرتبط با رشتم انتخاب کردم و رفتم با سربلندی پیشش گفتم که گو اوه خیلی بهتره خیلی حالا خودت کدوم یکی رو بیشتر دوست داری گفتم مثلا این یکی رو
بله
آقای نیکزاد مثلا امروز 2 شنبه بود گفت ما از 4 شنبه 1 روز در میون با هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 شب تو خونه من کار میکنیم من تعجب کردم این بری چی منو به خونهش دعوت میکنه دلیل چیه من بایزه شما رفتم
بله
اینا یک زن مرد تنها بودن آقای ویسر او وقتی که من میگم یک چیزی حدود 79 سال داشت 80 سال
ها اون موقع
بله بله دیگه
بله
مثلا 76-7 سال داشت
بله.
خانمش مثلا 75 سال داشت
بله بله
بچه‌هاش هم ولشون کرده بودن رفتن تو امریکا اصلا بچه‌ها نمیمونن با بزرگ میشن میرن اینا یه زن مرد تک تنها بودن آقا ما رفتیم شما نمیدونید من همه جا گفتم کمکی که این آقای ویسر به من کرد در نگارش و تدوین تز من فکر می‌کنم اگه پدرم میخواست من بکنه
اینقدر.
که علمش داشت قطعا نمیتونست این پاراگراف از اینجا بردار اونجا بذار این دیاگرام اینجا غلطه این لیترچر ریویوت غلطه درستش کن این کتاب رو برو بخون این اصلا آقا من یه چیز حدود 3-4 ماه با یادم کار کردم و تز من و این خانمش شما نمیدونید چه پذیرایی از ما میکرد پیتزا بیار قهوه بیار آب بیار اصلا نمیدونید
ایشون شد پدرانه ایشون شد مادرانه
واقعا اصلا این یه معجزه آقای نگزا تز من در این دانشگاه گردن کلفت با درجه کوملادا پذیرفته شد.
چه درجه؟
کوملادا عالی ترین درجه است که یک تز میتونه. همین منی که فکر میکردم تموم شد، فوق لیسانس بی فوق لیسانس اصلا فراموش کن، جوری که من مستقیم وارد دوره دکترا میتونستم بشم و شدم. عرضم به حضورم برکتون که رو اونجا خیلی مراسم فارغ التحصیلی جشن بزرگی میگیرن. آخرین مرحلهش اینه که استادا همه وایستادن و دانشجو رو تک تک معرفی میکنن، این رشتهش اینه، تزش با این گذرونده و قص الهازا. بعد من با اجازه شما رسیدم، من و صدا زدن و رفتم اونجا، پر از آدمان هستن که انتخاب بکنن. از همونجا مثلا کسی که با آقای ویسر تزش گذرونده اصلا بیاد برو تو بهترین کمپانی خدا تو من،
همه خواهانش
همونجا خواهانش. من به پروفسور ویسر گفتم پروفسور ویسر من به شما خیلی مدیونم جناب نیکزاد. این مرد بزرگ برداشت گفت نه علی، تو به ما مدیون نیستی، ما به تو مدیونیم. من تو رو این همه سال زیر نظر داشتم، من و خانمم همه چیزمون از دست داده بودیم و از نظر روحی تموم شده بودیم. ما دو بار قصد خودکشی داشتیم. یه شانس من به خودم دادم، چون من دیدم تو همیشه شادی، همیشه امیدواری، همیشه با بچه ها بگو مگو داری، همیشه تیم ورکت به قول معروف یه حالت لیدری داری. من گفتم ما یه بار این شانس به تو رو بیاریم تو خونمون، شاید این رویه تو یه ذره تو ما
منتقل شه
و تو زندگی ما رو عوض کردی. خیلی این رویه تو زندگی ما رو. من اونجا فهمیدم که چقدر یک رفتار درست، یک لبخند به موقع، یک صداقت صادقانه نه متظاهرانه چقدر میتونه اثرگذار باشه در آدمی مثل ویسر. و وقتی برگشتم ایران به همه همکارام گفتم، گفتم آقایون ما که چیزی نداریم، ولی حداقل وقتی میریم پیش یک کسی که میخوایم ازش یک مجوزی بگیریم، یک امضا بگیریم، حداقل یک تشکر خوشگلی، یک لبخند احترام آمیز. و این خیلی موثر بود. من اینو به همه دانشجوها میگم، به دوستان میگم، به همکارانم میگم و بسیار اصلا برصورت من از اونجا برگشتم. خیلی دلشون میخواست که من اونجا بمونم، خیلی خیلی زیاد. خب من شرایط خوبی داشتم، دکترا هم پذیرفته شدم، در دانشگاه تلاسی مستقیم رفتم
همون شهر.
نه 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 فلوریدا.
آه
آره پذیرفته شدم و ثبت نام کردم و یادم میاد $15
ورودی شهریش
دادم و عرضم به حضور رو ثبت نام کردم و گفتم که من منتها میام ایران و از ترم دیگه شروع میکنم. این صحبت سال 1356
56
ما
بله بله
یک سال قبل از انقلاب
بله
ما آقا اومدیم بایزه جناب علی ایران. خب پدر و مادر و همه هم خوشحال و
بزرگ شدید و دیگه مردی شدید.
رفتیم زوباهن و خب زوباهن اولین پیشنهادی که من کردم گفتم بیا برو بشو سرپرست این دانشگاهی، روزه که من گفتم که نه من ترجیح میدم که تو همین کارهایی که بلدم بیشتر کار بکنم و اینا، بیشترم بین تهران و اصفهان و کرمان.
بازم حوزه عملیاتی انتخاب شما بود.
بله خب من با اجازه شما از زوباهن اومدم بیرون.
بله
من اومدم رفتم در شرکت صنایع عراق. این کارخونه مصادره شده بود دیگه. این کارخونه الان دست سازمان صنایع ملی بود. ما رفتیم با اجازه شما، باز یک گروهی بودیم که به نوعی با هم آشنا بودیم، هم سر پرشور و پرکار و امیدها و آرزوها
در عراق.
در عراق من مدیر داخلی کارخونه عراق بودم.
کارخونه چی بود آقای دکتر؟
تولید موکت، الیاف، ریسندگی، بافندگی.
بله
50,000 متر یه چیز بوده 18 تا سالان تولید. شوخی نیست،
خیلی بسیار.
1200 تا کارگر داشتیم.
بله
1200 تا. اونجا نمیدونیم چجور کار میکردیم، شبانه روزی کار میکردیم. در اینجا بیای تا دیر نشده 18 تا سالن فقط توی کارخونه ماست، بیایم ما بریم خودمون یه سالن یه جایی شروع کنیم. ما که همون ادعای تخصص داریم دیگه،
مستقل شیم،
مستقل بشیم، کار بکنیم. خدا بیامرزه آقای مهندس تهرانی رئیس هیئت مدیره من گفت علی تو میری دنبالش؟ گفت اصلا من تخصص منه، میرم. ما با اجازه شما رفتیم و اولین موافقت اصولی شرکت باند و گاز و پنبه که امروز یک